تفاوتی نمی کند، چون بالاخره دولت بعدی باید دو سال دیگر سود 18-19% اوراق نفتی را پرداخت کند.
تولیدات نفت که در آینده قرار تولید بشه را از الان داره دولت میفروشه و کسری بودجهش رو تامین میکنه. این دقیقا به همین معنی هست. یعنی اصلا اوراق سلب و انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی همین هست. یعنی یک آینده ای رو شما پیشبینی میکنی، یه درآمدی رو در آینده به دست بیاری، از الان یه اوراقی رو میفروشی و به امید اینکه اون درآمد رو کسب بکنی.
ایجاد تعهد برای دولت آینده برخی نمایندگان مجلس را به واکنش و ذکر این نکته وادار کرد که ایجاد سقف باز تعهد برای دولت آینده قانونی نیست و نیازمند مصوبه مجلس است. در این باره آقای حسینی مسئول بورس انرژی حاضر به پاسخ به سوالات پیک بامدادی نشد.
که امروز خیلی روز شروع
من الان امکان مصاحبه ندارم و مطلبی هم برای مصاحبه ندارم.
خب من در مورد
من بنویسم.
اما خواجه نصیری میگوید این طرح در واقع استقراض از نقدینگی جامعه است.
ما نباید به این که اوراق انتشار اوراق و جذب و تامین مالی اساسا آینده فروشش رو این تمرکز کنیم، بلکه باید این تمرکز کنیم که دولتی که این منابع رو دریافت میکنه اونها رو در جایی درستی سرمایه گذاری کنه.
با این حال آنچه بدیهی است این است که طرح اوراق سلف نفتی بیشتر از آن که هدفش توسعه صنعت نفت باشد، تأمین نقدینگی دولت را بر عهده دارد.
خب همونطور که شما هم شنیدید، گزارشی بود درباره فروش اوراق سلف نفتی که برخی ابهامات وجود داره و در عین حال در روزهای اخیر مسئولان بورس و انرژی توضیحات کاملی به رسانه‌ها ندادن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان هست 3610.
پیک بامدادی را همه روزه بجز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
به تازگی ویدیویی از شهردار آبادان پخش شده که شاید شما هم دیده باشید که در این ویدیو مردم رو توصیه به کتک زدن افرادی میکنه که سطل زباله رو آتش میزنند. بشنوید.
باکس های فلزی رو به خاطر مرغوبیت فلز و آلومینیومشون سرقت میکردن. حالا که پلی‌اتیلن شده، گزارش های اومده که اینها رو این دفعه آتش میزنن. من خواهش میکنم مردم حتما با آتش زنندگان شدیداً برخورد کنن. یعنی اگر کسی رو ببینن مخزن زباله رو آتش زده، اول خودشون از خجالتش در بیان، یعنی یه پس کتک بزننش و بعد تحویل نیروی انتظامی بدن. دیگه جدی میگم
واقعا نمیدونم، یعنی راه دیگه وجود نداره. اما این اظهارات شهردار آبادان واکنش هایی رو در میان کارشناسان داشته. این کارشناسان میگن تشویق مردم به کتک زدن یکدیگر موجب ترویج خشونت در جامعه میشه. در این باره همکارم شاهعلی با شهردار آبادان گفتگویی کرده، با هم میشنویم.
البته من یک تمثیل زدم، خدا نکرده هدفم ترویج خشونت نبوده. احیانا یک مخزن رو داره با آتش میکشه یا داره آتش میزنه، باهاش برخورد کنن.
و یعنی این شوخی بوده آیه شیرازی؟ چون بله بعدش گفتین که نه جدی میگم.
نه خب ببینید، الان اگر بخوام حرفم رو اصلاح کنم باید اینطوری بگم که اول نوازشش کنم و بعد تحویل نیروی انتظامی بدنش. پس چی بگم؟ ببینید کسی که به هر حال به این تأسیسات و تجهیزات آسیب وارد میکنه که این جدای از مردم قطعا باید باش برخورد. سعی نکرده این که ما بخوایم کسی رو بزنن یا عرض کنم مورد شماتت قرار بدن نیست.
خب البته خودتون هم توی این ویدیو شنیدید که ایشون گفتن که من جدی میگم و خب اگه قصدشون هم شوخی بوده فکر میکنم که مردم برداشت جدی کردن. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. لطفاً شما هم نظر بدید راجع به موضوعات و گزارش هایی که در پیک بامدادی پخش میشه. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. ممنون از همراهیتون. روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. ساعت 8:37 دقیقه یک شنبه است، 26 مرداد ماه 1399 و 26 ذی‌حجه 1441 قمری. امیدوارم که صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و انشاءالله در کنار ما هم باشید تا ساعت 14 تا پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو معارف. از ساعت 6 بامداد در کنارتون هستیم، برنامه‌هایی رو تقدیمتون کردیم و برنامه‌های متنوع دیگه‌ای هم برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که امیدوارم بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. اشاره کوتاه می‌کنم به تعدادی از این برنامه‌ها از ساعت 8:40 دقیقه مستند خط پایان رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 9 بامداد هم تاریخ شفاهی حج رو در برنامه محرمانه مرور میکنیم. علاقمندان برنامه زنده روبراه هم میتونن از ساعت 9:30 دقیقه این برنامه رو بشنوند. ساعت 10:55 دقیقه هم موعد پخش برنامه رهنمود و بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی رو در این برنامه به اتفاق میشنویم و مرور میکنیم. اخبار معارفی ساعت 11 تقدیمتون میشه به مدت 15 دقیقه تا ساعت 11:15 دقیقه که طبق روال روزهای ماه ذی‌حجه برنامه من قدیریم رو به صورت زنده تقدیمتون میکنن دوستان عزیزم که به موضوع پاسداشت حماسه قدیر میپردازه. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام ساعت 12:30 دقیقه تقدیمتون میشه. ساعت 12:50 دقیقه هم زمان پخش برنامه تا آسمان، برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارفه که در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:11 دقیقه خواهیم رفت. برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام حسینی عراقی رو ساعت 13:25 دقیقه تقدیمتون میکنیم. موضوع سخنرانی حجت الاسلام حسینی عراقی در این برنامه اینه: انتخابهای برتر، درس زندگی حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها برای پیروان. حسن ختام برنامه های ما در این نوبت هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پیام ولایت که ساعت 13:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم که امیدوارم وقت بگذارید برنامه ریزی بکنید و این برنامه هایی رو که خدمتتون عرض کردم در ساعتی که خدمتتون گفتم بشنوید و انشالله مورد استفادتون هم قرار بگیره. دعوت میکنم مستند خط پایان رو به مدت 20 دقیقه بشنوید. ساعت 8:40 دقیقه است.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خان فلسطین
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 38 فصل سرد شاه. سالهای دهه 20 برای کشور عزیزمان ایران سالهای پر التهاب و پر ماجرایی بود. محمد رضا شاه در این سالها با بحرانهای متعددی روبرو بود. از یک طرف با اشغال کشور به دست متفقین و از طرف دیگر با توطئه شوروی برای جدا کردن آذربایجان از کشور مواجه بود. احمد قوام توانسته بود با کمک آمریکایی‌ها قائله آذربایجان را خونسا کند. حالا محمد رضا قوام را به عنوان رقیب سلطنت می‌دید و باید از شرش راحت می‌شد. محمد رضا به آمریکایی‌ها بیشتر نزدیک شد. این گونه قوام را کنار گذاشت و باز یک کتاز میدان شد. محمد رضا بعد از طلاق فوزیه دوران تنهایی را سپری می کرد. در این هنگام مادرش تاج الملوک و خواهرانش که فوزیه را از ایران فراری داده بودند برای او دختر دیگری نشان کردند، ثریا اسفندیاری.
فروخ یه دختر پیدا کرده برای محمد رضا. خانواده خیلی خوبی داره. به مادرم عکسش رو نشون بده.
مادرش آلمانیه. ببینین چقدر زیباست. قد و بالاش، راخ و رخسارش، تا از نزدیک نبینین نمیتونین تصورش رو بکنین.
اسمش چیه؟
ثریا. ثریا اسفندیاری.
ثریا دختر یکی از بزرگان ایل بختیاری بود، اما مادرش آلمانی بود. از چهرهش گرفته تا اخلاق و رفتار و خلق و خو همه بوی فرنگ می داد. از ایران چیزی نمی دانست و بزرگ شده ی اروپا بود. او حتی نمی توانست فارسی را سلیس و روان حرف بزند. ثریا با لحنی تحقیرآمیز از ایران سخن می گفت. محمد رضا عکس ثریا را دیده بود و او را از روی عکس پسندیده بود.
یه دختر از خانواده سرشناس برات پیدا کردم. همه یه جوانبش رو در نظر گرفتم. البته ایران زندگی نمی کنه. اسمش ثریاست.
تو کدوم کشور زندگی می کنه؟
فعلا انگلستان. با مادر و پدرش زندگی می کنه. یه برادرم داره. خیلی با نمکه.
مراقب باش اشرف نبینتش. باید باش ملاقات کنی. تو این کار انجام بده. به انگلستان برو. سعی کن خودش و خانوادش رو دعوت کنی بیاد ایران. باشه؟
باشه.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
دهه 1320 خب دهه اول به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی است. محمد رضا پهلوی یک شاه کاملا جوان بی تجربه در عرصه سیاسی است که خب با نگاه موروثی اومده حاکم شده و البته با حمایت انگلیسی ها. از اون ور خود شاه تو زندگی شخصیش دچار بحران‌هایی شده بود. از همسر اولش فرزند پسر نتونسته بود داشته باشه و اون تو فضای پادشاهی و ولیعهدی بسیار مهم بود و لذا تلاش شد که با دختر ایرانی الاصلی به نام ثریا که تو غرب و تو فرنگ زندگی کرده بود و کاملا شخصیت فرنگی داشت ازدواج بکنه، که خب انقدر ثریا از فضای فرهنگی ایران دور بود که حتی فارسی رو هم به اصطلاح به طور روان نمیتونه صحبت بکنه.
محمد رضا برای عروسی عجله داشت، چرا که هنوز فرزند پسری نیاورده بود و به فکر ولیعهد آینده بود. ثریا 16 سال داشت که به ایران آمد، 15 مهر 1329. سرانجام در 23 بهمن ماه مراسم عروسی برگزار شد. آنها سن ثریا را 18 سال اعلام کردند، چرا که 16 سال بودنش چندان وجهه بین المللی نداشت. در سالهای پایانی دهه 20 اتفاقات مهمی در کشور رخ داد، اتفاقاتی که محمد رضا را افسرده کرد و فصل سردی برای پادشاهی او بود.
هم بحث اشغال ایران توسط متفقین هست و امتیاز خواهی هایی که اینها دارند، تا جایی که حتی شوروی به دنبال جدا کردن آذربایجان از ایران هست و بحث فرقه دموکرات اونجا مطرح میشه، پیشه‌وری و اینها که به نوعی دنبال استقلال طلبی و تجزیه طلبی در حقیقت هستن تو اون مقطع که آذربایجان رو از ایران جدا بکنن. امتیازهای فوق‌العاده‌ای که متفقین به دلیل اشغال ایران داشتن، هم انگلیسی‌ها هم آمریکایی‌ها و هم شوروی که به اصطلاح رؤسای دولتشون اومده بودن تو ایران، خب اینها نشستن در مورد ایران و وضعیت ایران اونجا تصمیم گیری کردن، متاسفانه بدون اینکه اصلا توجهی داشته باشن که حاکمیت ایران کیست و حاکم ایران کیست. خودشون تصمیم گرفتن برای ایران و امتیازهایی رو خواستن، از جمله امتیازهای مهم بحث امتیاز نفت شمال بود که روس‌ها می‌خواستن و گسترش امتیاز نفت جنوب توسط انگلیسی‌ها بود که این فضای ملتهبی رو تو کشور تو دهه 20 ایجاد کرد.
در تمام این سال‌ها محمد رضا پهلوی تماشاچی صحنه بود و کشور بین بیگانگان و مسئولان بیکفایت دست به دست می‌شد و مردم مظلوم ایران بودند که باید تاوان خوشگذرانی و ندانمکاری شاه و درباریان را می‌دادند.
استقلال یعنی این که ملت و دولت ایران دیگر مجبور نیستند تحمیل قدرت‌های بیگانه را تحمل کنن و قبول کنن. این معنای استقلال یک ملت، موضع گیری کنن، عمل کنن، هرچه اونها خواستن بر طبق میل اونها انجام بدن. اگر اونها مساله کشور را قربانی کردن، دولت دم نزند. اگر به منابع ملی کشور تعرض کردن، تجاوز کردن، دست دراز کردن، کسی حرف نزند. اگر ملت هم کسی مخالفت کرد، دولت بزنه تو سرش. این وضعی بود که در دوران پهلوی خود ما با پوست و گوشت و جسم و جان خودمون اون رو شاهد بودیم و لمس کردیم. انقلاب آمد، ملت را، کشور را، دولت را مستقل کرد. امروز هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند در مسائل کشور ما اعمال نفوذ کند، ما را مجبور به یک کاری کنه.
آرام آرام زمزمه ملی شدن نفت هم به گوش می رسید، چیزی که تحملش برای شاه اصلاً خوشایند نبود. در این بین اتفاقی مهم صحنه را تا حد زیادی تغییر داد. صبح جمعه 15 بهمن ماه سال 1327 محمد رضا شاه برای اسکی از تهران بیرون رفته بود و در کوههای شمال شهر مشغول اسکی بود. او قرار بود بعد از ظهر به دانشگاه تهران برود و در مراسمی شرکت کند. شاه جوان بعد از ظهر همان روز با تشریفات کامل به دانشگاه تهران وارد شد.
خیلی وقت بود برای افتتاحیه یا مراسمی به دانشگاه تهران دعوت نشده بودم. باید مراسم با شکوهی ترتیب داده باشم.
نه با شکوه تر از حضور اعلی حضرت.
سرباز وطن، جان‌نثار، سرهنگ مستشاری، فرمانده تشریفات، ضمن عرض خیر مقدم، تشریف فرمایی اعلیحضرت همایونی را به دانشگاه تهران دانشکده حقوق خیر مقدم عرض نموده به استحضار میرساند. دانشکده جهت بازدید آماده.
هنگامی که در مقابل دانشکده حقوق از ماشین پیاده شد، خبرنگاران در چند قدمی او بودند. در بین آنها ناصر فخرآرایی که با عنوان خبرنگار روزنامه پرچم اسلام شناخته می شد جلو آمد، به سرعت اسلحه ای را که در زیر لباس خود مخفی کرده بود بیرون آورد و به شاه شلیک کرد.
امیر بی شرف!
صدای شلیک حواس همه را متوجه شاه کرد، اما از عکس العمل اطرافیان خبری نبود. شاه زخمی شد اما جان سالم به در برد. تروری ناموفق علیه شاه جوان. به راستی این ترور کار که بود؟ رزمارا، حزب توده یا شاید هم نقشه دربار بود؟ محافظین شاه که موقع شلیک کاری نکرده بودند در اقدامی عجولانه و شاید از پیش طراحی شده ضارب را در دم به قتل رساندند، در حالی که می توانستند او را زنده دستگیر کنند.
احمقای بیشور ضارب را کشتند.
نگران نباش، هر طور شده مسببش را پیدا می کنی. این ترور توسط یه ضارب طراحی نشده، ضارب فقط کار شلیک گلوله بوده.
این اتفاق درست زمانی افتاد که شاه با ایادی انگلیسی خود مقدمات استقرار یک نظام خودکامه مانند حکومت پدرش را فراهم می کرد. در مقابل جریان طرفدار شاه، دو جریان دیگر نیز فعال بود که حالا بهانه خوبی برای قلع و قمع آنها به دست آمده بود. جریان حزب توده که به دنبال امتیاز نفت شمال برای شوروی بود، و جریان مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی که هم مخالف دربار بود و هم مخالف انگلیس و هم شوروی. ترور ناموفق شاه بهانه ای شد تا محمد رضا روش خودکامه مورد نظر خود را به پیش ببرد، تروری که مسئولیتش به گردن حزب توده افتاد. شاه بلافاصله دستور داد تا استادان توده‌ای از دانشگاه‌ها اخراج شوند. فریدون کشاورز را هم که یک توده‌ای بود از شورای عالی فرهنگ اخراج کردند. سپس حزب توده غیر قانونی اعلام شد. اما بیشترین فشار شاه متوجه جریان مذهبی شد.
شک ندارم این کار زیر سر توده‌ای یا آیت الله کاشانی بوده.
کاشانی رو دستگیر کنید. این موضوع باید ظرف 24 ساعت روشن بشه. کاشانی چه مقصر باشه چه نباشه، یه مدت بعد از مرک دور نگهش داریم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
دهه 20 دهه بسیار سختی برای شاه بود، هم از لحاظ فضای سیاست خارجی، هم از لحاظ فضای داخلی. یعنی مبارزین داخلی ملی‌گرا به شدت سیاست‌های شاه رو نقد می‌کردن، از اون ور فضاهای بیگانه هم اشغال کرده بود کشور رو و هی امتیاز خواهی میکردن کشورها و حاکمیت ایران رو هم واقعا براش هیچ ارزشی قائل نبودند. از اون طرف مسائل شخصی و مشکلات خانوادگی محمد رضا و فشارهایی که در حقیقت از طرف خانواده بهش میومد و فضاهای دربار برای بحث بچه دار شدن، اینها همه یک دوران بسیار سختی رو برای محمد رضا توی دهه 20 ایجاد کرد و از لحاظ روحی روانی بسیار دچار مشکلات روحی و افسردگی شد محمد رضا پهلوی.
زمانی که از آن بحث می‌کنیم اواخر سال 1327 است. مذاکرات نفت از بهمن 1327 تا تیر 1328 انجام شد و قرارداد گس گلشاییان آماده تقدیم به مجلس شد. گس نماینده شرکت نفت به تهران آمده و یک دور مذاکرات را انجام داده، ولی منتظر فرصتی مناسب می‌گردد تا کار را تمام کند. اما آیت الله کاشانی مانع بزرگی بر سر راه آنهاست، همان کسی که راحتی را از هیئت حاکمه سلب کرده بود.
به زودی نفت ملی میشه، تا هر قطره نفتی که از خاک این مملکت استخراج میشه متعلق به ایرانی باشه بدون هیچ شراکتی. تا چند روز دیگه مسلمانان ایرانی پیام خودشونو به دنیا خواهند داد. ما نفت را ملی خواهیم کرد.
آیت الله کاشانی که پیش از این مدت زیادی را در زندان انگلیسی ها بود و فشار زیادی را از سوی آنها تحمل کرده بود، مصمم شده بود تا در آینده شیر نفت را به روی انگلیس ببندد و اکنون وقت آن رسیده بود. به همین دلیل کوشش فراوانی در این جهت داشت و اعلامیه‌های کوبنده‌ای را در این ایام صادر می‌کرد. در این اوضاع و احوال بود که شاه و دربار تصمیم گرفتند با یک حرکت سریع با حبس و تبعید آیت الله کاشانی و تعطیلی مطبوعات و ایجاد خفقان به موضوع نفت در مجلس 15 پایان دهند و واقعه ترور شاه در 15 بهمن بهترین بهانه برای این کار بود. در کنار همه این حوادث محمد رضا در فکر ثریا بود.
این ازدواج محمد رضا پهلوی هم به اون نتیجه که میخواست برسه نرسید و او بچه دار اصلا نشد از ثریا و این یک بحران به اصطلاح روحی برای محمد رضا ایجاد کرد.
سال 1329 سال مهمی برای شاه بود. از یک طرف با حذف نیروهای ارزشی مانند آیت الله کاشانی بساط خودکامگی خود را پهن کرده بود و حالا از یک جوان بی تجربه به شاهی سنگ دل و بدخو تبدیل شده بود. از سوی دیگر به فکر ازدواج و تولد ولیعهد بود تا پایه‌های سلطنتش را محکم کند، اما این بار هم بخت با او یار نبود.
از اون طرف اشغال ایران و تحقیری که توسط غربی ها می شد و به او به عنوان حاکم ایران هیچ بهایی داده نمی شد و بحران هایی که البته وجود داشت که مثلا بحران آذربایجان رو قوام السلطنه تونست حل کنه، خود این برای شاه یه تحقیر بود که خودش ازش کاری بر نیامد و نتونست این کار رو انجام بده. از اون طرف زمزمه های بحث ملی شدن نفت و تشکیل جبهه ملی و گروه های ملی گرا و فضاهای ضد استعماری در کشور بود که خب برای شاه این فضاها سنگین بود.
در این دوران محمد رضا هم از بیماری آپاندیس رنج می برد و هم دچار افسردگی شدیدی شده بود. آنچه این افسردگی را بیشتر می کرد این بود که هنوز ثریا بچه‌ای به دنیا نیاورده بود. مردم می گفتند حالا که ثریا بچه دار نمی شود، شاه بعدی برادر محمد رضا یعنی علی رضا پهلوی است. این حرف ها محمد رضا را عصبانی می کرد و اعصابش را به هم می ریخت. در این مواقع فقط مواد مخدر و مشروب بود که به دادش می رسید.
اوی که پسن پسن کدویچ یا تیلی تیزا یقنون سلطس گرد ای بایسون دانیم پا گرانیچه آت کتیوش.
به به ببین کی اومده بریدنم. اعلی حضرت شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی شاه شاهان دستور میدادی من خدمت میرسیدم.
علی رضا توالت خوبه؟
خوب میشه. گفتم مستقیم وارد کاخ رضا شاه بشم، شاید روح رضا شاه ظاهر بشه. با هم یه گلاس شامپاین میشکنیم. راستی اگه الان یه سند رو کنم از وصیت‌نامه رضا شاه فقید که منو ولیعهد کرده، تو الان چیکار میکنی؟ سلطنتو رها میکنی؟ چرا زل زدی منو نگاه میکنی؟ ها؟ بگو به هم سلطنتو رها میکنی؟
اگر همین جور پیش میرفت برادرش علی رضا به قدرت میرسید. محمد رضا که برای رسیدن به سلطنت دست به هر اقدامی زده بود، حالا نمی توانست ببیند برادرش جایش را اشغال کند. باید فکری می کرد. در همین ایام 11 آبان 1332 علی رضا در سانحه‌ای هوایی کشته شد، اما علت حادثه هیچگاه مشخص نگردید. حالا محمد رضا با خیال راحت دست ثریا را گرفت تا به آمریکا ببرد، بلکه راه علاجی بیابد. شاه به بیمارستان نیویورک رفت و در سالن‌های آنجا منتظر معاینه ثریا نشست. او نمی‌دانست که در سال‌های فرار از ایران، وقتی تاج و تخت خود را از دست داده و در آستانه مرگ قرار گرفته،